من یکی دو تا نکته عرض بکنم خدمتون. یکی این که خدای متعال فرمود عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شی. وسعت کل شی همون عذاب رو هم در بر میگیره، چون عذابم شیه دیگه. بنابراین این که فرمود رحمتی وسعت کل شی، یعنی اون عذاب من هم که به هر کسی که من مشیتم تعلق بگیره میرسه، اون هم در باطنش رحمته، از سر خیرخواهی است. حالا چه در دنیا اونها رو عذاب بکنم و دچار دشواری هایی بکنم برای تطهیر روح اونهاست، برای پاک شدن اونهاست از تبعات سوء اختیارهاشون و سوء عملشون، و چه در آخرت اینها رو عذاب بکنم، باز هم این راهی است برای اینکه اینها از اون آلودگی های روحی که مانع ورودشون به بهشت است پاک بشند. یعنی باطن عذاب هم رحمته. این نکته لطیفی است که شاید از این آیه بشه برداشت کرد. در بحث امر به معروف و نهی از منکر، این که ویژگی نخستینی که در تورات و انجیل در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده این بوده یا نه برنامه عملی رسول الله این بوده، یعنی اون یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل رو اینجا وقف کنیم و بعد بگیم یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یعنی این میشه برنامه‌ای که عملی کرد، بشارت بر پیامبر اکرم در تورات و انجیل آمده، که حالا خود اون بحث بشارات بحث بسیار مفصلی است، حتی در نسخه محرف تورات و انجیل که امروز در دست ماست شواهد قاطع غیر قابل گریزی در بشارت انبیای الهی به پیغمبر خاتم وجود داره، چه برسه به حالا نسخه های کمتر دستکاری شده ای که مثل انجیل برنابا و امثال اینا که شواهد صریح تر هم هست. و اما اینکه یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یکی از نکته های بسیار ظریفی که اینجا مطرحه اینه که اصلا معروف چیه، منکر چیه. اینکه ما امر به معروف بکنیم، به چه چیزی امر بکنیم؟ ملاک معروف بودن چیست؟ معیار منکر بودن چیست؟ این از بحث‌های خیلی جدیه، چون وقتی که بحث آمریت، همونطور که جلسات قبلم عرض کردم، یه وقت بحث بلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، بحث دعوت، بحث نصیحت، بحث توصیه است، اما در بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث امر است و نهی، یعنی حالت مولوی دارد نه حالت ارشادی. خب چه چیزهایی رو ما حق داریم امر بکنیم، چه چیزهایی رو حق داریم نهی بکنیم، اساساً چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر است؟ این از بحث‌های بسیار جدیه که جا داره روش کار بشه، چون میدونید گاهی اوقات تو دوران‌های مختلف تاریخ و همین امروز هم شاهدش هستیم تو دنیای امروز که معروف و منکر جاشون رو عوض میکنن. اصلا یکی از خصوصیات آخر الزمان همینه که معروف منکر میشه و منکر معروف میشه. به معروف در واقع به جای اینکه امر بشه از معروف نهی میشه. چرا؟ چون نظام ارزشی اون چیزی که فی الواقع معروف است رو منکر میدانه، میگه اینا امولیه، اینا نمیدونم تهجره، اینا عقب افتادگیه و امثال اینها، و اون چیزی که منکر است رو نشانه تجدد و روشنفکری و آزاد فکری و پیشرفت میداند. یعنی نظام ارزشی در هم میریزه، واژگونه میشه. بنابراین خیلی مهمه که معیار تشخیص معروف و منکر مشخص بشه. خاطرتون هست تو زیارت آل یاسین عرض میکنیم که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. معروف اونیه که شما اهل بیت بهش امر کردید، منکر اون چیزیه که شما اهل بیت ازش نهی کردید. یعنی معیار سلیقه ما نیست، معیار پسند روز نیست، خدای متعال معیار برای معروف و منکر قرار داده، به استنباطات یا به سلائق و آراء مردم باگذار نکرده معروف و منکر رو، معیار برای معروف و منکر قرار داده. کما که در بحث حق و باطل هم اینجوریه، همونجا تو جمله قبلیش میخونیم فالحق و ما رضیتمو بل باطلو ما از خطمو، حق اون چیزیه که شما بهش راضی هستید و میپسندید، باطل اون چیزیه که شما در برابر او خشمگین میشید و ناخرسندید نسبت به او. معیار حق و باطل رو هم در واقع عقل عملی است اینجا البته میشه تشخیص داد که چه چیزی حق است چه چیزی باطل است در حوزه حکمت عملی و عقل عملی. علی ای حال این نکته بسیار مهمی است که بعد از اینکه ما تأکید میکنیم به اینکه باید امر به معروف بشه و نهی از منکر بشه، باید معروف و منکر رو بتونیم مشخص بکنیم به صورت قاطع تا طالب امر به او بشیم و در واقع نهی از منکر. جملات بعدی هم باز نشون میده که نظام ارزشی قرآن و نظامی که پیامبر اکرم در چارچوب او مأموریتش رو انجام میده بر ارزش‌های واقعی استواره. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اون چیزایی که فی الحقیقه طیب و پاک هستن اونها رو حلال میکنه. اینجوری نیست که حلال و حرام قراردادی باشه، هر چیزی رو بخوان حلال کنن هر چیزی رو بخوان حرام بکنن، نه، یعنی حلال و حرام الهی مبتنی بر حکمت هست، یک حکمتی داره، یک خاصیتی داره اون چیزی که حلاله، با اون چیزی که حرامه حتما یک ضرری دارد که حالا در بعضی از موارد قرآن کریم تصریح کرده، مثلا در رابطه شراب تصریح کرده که ضرر داره، چون ضررش بیشتر از سودشه لذا اجتناب کنید ازش. یعنی معیار امر و نهی سود و زیان امور هست. به هر حال این که معیار حلال و حرام در قرآن واقعیاتی هست و اون واقعیت طهارت و پاکی امور هست که روا داشته شده اونها و خباثت و پلیدی است که حرام اعلام شده و ناروا دانسته شده. و نکته بعدی هم این که یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر اکرم اون بارهای سنگینی که بر دوششونه و قل و زنجیرهای سنگینی که اونها رو به اسارت کشیده، اینها رو هم از اونها فرو می نهد، اونها رو نجات میده. حالا این بار میتونه بارهای اجتماعی باشه و اون قل و زنجیرها هم قل و زنجیرهای سیاسی باشه، این میتونه به این شکل تعبیر بشود که بله پیغمبر اکرم این کار رو کردن، مردمی که زیر بار اون نظام ستمگر دوران جاهلی بودن این مردم مستضعف رو نجات دادن و آقاشون کردن، در مسند عزت نشاندن و اونها رو از اسارت حکومت‌های ستمگر نجات دادن. این درسته، این یک بعد اجتماعیشه، اما یه بعد دیگری هم میشه تصور کرد براش و اون این که اندیشه های خرافی که بار سنگینی بود بر روح آدم ها، گناهان و آلودگی ها و پلیدی هایی که بار سنگینی بود بر وجود اونها و افکار خطایی که مثل زنجیر دست و پای اونها رو بسته بود و اسیر خودش کرده بود، اینها رو هم پیامبر مردم رو از اونها نجات داد، از اون اندیشه های باطلی که زنجیری بود در دست و پای اونها، که حالا این بحثا رو کردیم شاید به مناسبت بحث پیامبر اکرم و بعثت رسول الله توی مجموعه فایل هامون شاید باشه که پیغمبر اکرم کار مهمترشون اینه، چون میدونید آدمی که به اسارت فکری در نیامده باشه، به اسارت اخلاقی در نیامده باشه، این تن به اسارت اجتماعی نمیده، مبارزه میکنه. اونهایی که تن به اسارت میدن و زیر بار زنجیر اسارت ظاهری بردگی میکشند، اینها کسانی هستند که افکارشون افکار خطایی است، خرافی است، انحرافی است که اینها رو راضی میکند به بردگی و ساکت میکند در برابر ستمگران. حالا این هم بالاخره شاید یک نکته ای باشه، اون نوری که همراه پیامبر فرو فرستاده شد یک حقیقت قرآن و اهل بیت دو جلوه از یک حقیقت هم. یک جلوه مکتوب و یک جلوه مجسم. جلوه مکتوبش قرآن کریمه، جلوه مجسمش وجود اهل بیت علیه مسلامه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. و تا از این نور تبعیت نشود اون دستاوردهای ارزشمندی که فلاح و رستگاری است به دست نخواهد آمد.